فکر روز جام مورخ 31 شش در سنه دیگه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في العربون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم.
خب بچه ها همه خیلی خوش آمدید.
حالا نه جمعشون بکنید و مشکل بیشتر بشه. بچه ها همه خیلی خوش آمدید. فقط نیم ساعتی سه رو به انشالله کمتر حرف بزنید و توقع نداریم که حرف نزنید. سلامات ختم کنید. بحث ما درباره امانتداری بود. عرض کردیم که در اسلام بچه ها شده کمی آرومتر باشن و دیگه ما توقع زیاد نداریم اگه شما پوری حرف نزدیم. بحث ما درباره امانتداری بود. عرض کردیم که امانتداری در اسلام یک اصل بسیار مهم و مورد تأکید هست و نشانه انسان مؤمن و انسان پایبند به دین این است که نسبت به امانت‌های مردم عنایت داره و امانت را مورد خیانت قرار نمی‌دهد. چند نکته‌ای که راجع به امانت قرار بگیم آثار دنیوی و اخروی امانت داری است. اگر یه جامعه، یه خانواده و مردمی مقید به امانت باشند اینا یک آثار و برکاتی دارد و اگر هم نسبت به امانتها خیانت بکنند یک آثار منفی و مخرب داره. این آثار را من به استناد به آیات و روایات عرض میکنم. اولین اثر و ثمره و برکت امانتداری در اموال و امانات مردم این است که محبت خدا به انسان جلب میشه. خداوند نسبت به کسی که در امانت ها خیانت بکند خشمگین است و به کسی که در امانت های مردم دقت و رعایت بکند خداوند او را دوست می‌دارد و محبت الهی متوجه او خواهد بود. دوم، ثمره امانتداری نجات از عذاب و جهنمه. در روایتی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی اینجور فرمودن، این روایت از پیغمبر اکرمه که انهو سیفتح لکم مشارق الارض و مغاربها. پیغمبر پیشگویی کردن مسلمانها به زودی دروازه های عالم به روی شما باز خواهد شد. اینو پیغمبر داره پیشگویی میکنه. امروز شما در حصار و محدودیت هستید، ولی به زودی دروازه های عالم به روی شما مسلمانان باز میشه. بعد میفرماد کسانی که در آینده جهان اسلام و سرزمین های اسلامی را به دست خواهند گرفت به جهنم خواهند رفت، مگر کسانی که تقوای خدا را پیشه کنند و امانت مردم و خدا را رعایت بکنند. این روایت از روایت های خیلی عجیبه. میگه همه شما به جهنم خواهید رفت مگر کسی که دارای تقوا باشه و امانت را ادا بکنه. امانت رو ادا بکنه. اگر کسی امانت رو رعایت نکرد جای او در جهنمه. حالا یکیش امانت های مردمه، پول مردم، زندگی مردم، امانت های مردم که در اختیار کسیست. یکی هم امانت های خداست. همه کسانی که در آینده خواهند آمد مواجه با عذاب خدا می شوند مگر کسانی که امانت را رعایت بکنند. بنابراین نجات از جهنم و ورود به بهشت و رضوان خدا اثر دیگری است که بر ادای امانت مترتب میشه. سوم، در روایات داره که کسی که امانت را رعایت بکنه با اولیاء خدا و پیامبران محشور می شود. آدم امین، کسی که امانت رو درست مواظبت میکنه به موقع هم به صاحبش بر میگرده. این میگه با انبیاء خدا محشور می شود. در روایت داره حشر با انبیاء خدا. اینم سوم. و چهارم، در روایات متعدد داره که میگه امانت داری رزق شما رو زیاد میکنه. این یه دنیایشه. اون دو سه تا اخرویش بود، این که با امانت داری شما محبت خدا به سمت شما جلب میشه، از جهنم نجات پیدا میکنی و به سمت بهشت حرکت میکنید و با انبیای الهی محشور میشوید. اینا آثار اخروی و اون دنیایی امانتداری بود. در این دنیا هم میگه که امانتدار مبتلای به گدایی و فقر نمیشه. در روایت دیگری داره که اینجا در مورد خیانت در امانته. به فرمان باز پیغمبر اکرم اینجوری فرمودن، این روایت هم دقت کنید: لا تزال امتی لخیر ما تحابو و تحابو و عدم الامانه و اجتنب الحرام و بقر الضیف و اقام الصلاة و آتم الزکات فا اذا لم یفعلوا ذلک اقتلوا بالقحط و السنین. این روایت خیلی جالبی است. پیغمبر اکرم می‌فرمان که امت من در راه درستند تا وقتی که این چند تا وظیفه را عمل بکنند. این وظایفی که مورد تاکید پیغمبر دقت کنید: یک، ما تحاب بود، یه امت من سعادتمندند تا وقتی که این کارها را انجام بدن. یک، تا وقتی که با هم دوست و مهربان باشند. دوستی و مهربانی بین اونها حاکم باشه. این یک. دو و تهاب دو تا وقتی که به یک دیگر هبه بدن بخشش بکنن، اینقدر چسبیده به مال دنیا نباشد، راحت باشه براشون که به فقیری، به کش و قومی، به دوستی هدیه بدن، هدیه بگیرن و هدیه دادن و هدیه گرفتن زنده باشه. سرمان و عدوان امانه تا وقتی که امانت را ادا بکنن. چهارم مجتن بول حرام تا وقتی که از گناه و معصیت دوری بکنن. پنجم و وقر الضیف تا وقتی که مهمان را گرامی بدارند، مهمان نواز باشند. ششم اقام الصلاة، نماز به پا بدارند، مسجد برند، جماعت برند، به نماز توجه بکنند. ششم و آتب الزکات، اینه که زکات بدن، حقوق مالی خودشون رو بدن. این شش هفتا نکته ایست که پیغمبر اکرم اشاره میکنن، تکرار میکنن. یک، همدیگه رو دوست بدارن. دو، به همدیگه هدیه بدن. سه، امانت همدیگه رو حفظ بکنن. چهارم، از گناه اجتناب بکنن. پنجم، مهمان نواز باشن. ششم، نماز را به پا بدارن. و هفتم، این که حقوق مالی خدا و مردم رو بدن، زکات بدن، خمس بدن و حقوق مالی رو ادا بکنن. پیغمبر اکرم داره پیشبینی میکنه، میفرماد مادامی که امت من به این هفت وظیفه عمل بکنن، این امت سعادتمندن، رستگارن، آینده خوبی دارن. اما اگر نه چی؟ اما اگر به این هفت تکلیف عمل نکنن، پیغمبر فرماد مبتلای به قحطی و خشکسالی میشوند. اینا از آثار اجتماعی و اقتصادی خیانت و در نقطه مقابلش امانته. مردمانی که امانتدار باشند، با یکدیگر مهربان باشند، مهمان را گرامی بدارند، نماز را به پا بدارند، این جامعه و این مردم سعادتمندند. در نقطه مقابلش کسانی که به اینها پایبند نباشند، میگه اونا مبتلای به قحطی و خشکسالی میشوند. بنابراین خیانت در امانت موجب فقر میشه، و خیانت در امانت اگر به صورت فرهنگ اجتماعی در بیاد، موجب میشه که کل اون جامعه با بلاها و قحطی‌ها و مشکلات مواجه بشه. اینا یک اثر دیگری است که برای امانتداری و در نقطه مقابلش برای خیانت در امانت ذکر شده. پس امانتداری موجب رفع فقر و گشایش زندگی می شود، و خیانت در امانت موجب سختی، تنگ دستی و بلاهای اجتماعی می شه. از این هم اصلا تعجب نکنید، این تکلیف های اجتماعی اگر بشه عمل بشه، موجب میشه که جامعه سعادتمند بشه. ولی جامعه که این وظایف اجتماعی رو زیر پا میگذاره، معلوم هم هست جامعه ای که در امانت هم خیانت میکنن، این جامعه اعتمادشون از هم سلب میشه. این سلب اعتماد موجب میشه که فقر پیدا بشه. و آثار بالاتری هم داره که ما خیلی به عمقش راه نداریم، ولی مسلم همینطوره. یعنی خیانت در امانت موجب اون گرفتاری ها میشه، و ادای امانت هم اون برکات را به بار میاره. اثر دیگر عرض که امانت داری اینه که انسان نفاق را از دل انسان پاک میکنه. آدم امین مبتلای به نفاق نمیشه، این هم در روایات آمده. اثر دیگرش این است که قبلا هم گفتیم امانت داری میاد کفاره گناهان دیگه میشه. آدمی که تو روابط اجتماعیش امینه، امانت های مردم را رعایت میکنه، این رعایت امانت موجب میشه که گناهان دیگرش سبک بشه. چون میدونید این اعمال خوب رو گناهان هم اثر میگذاره، همونطور که گناهان هم اگر زیاد شد رو عملهای خوب اثر میگذاره. اگر کفه گناهان چربید، معصیت ها میاد حرت میکنه، خوبی ها رو از بین میبره. اگر کفه خوبی ها و اطاعت ها فزونی پیدا کرد، اون وقت اون معصیت ها رو میزداید، آسان اون رو از بین میبره. یکی از ارزش های اجتماعی که اگر ما به اون توجه بکنیم موجب کفاره گناهان میشود، امانت داری و رعایت امانت هست. اینا بعضی از آثاری بود که برای امانت داری ذکر شد. ملاحظه کردید که امانت داری از نظر معنوی و اخروی عذاب را دفع میکنه، رضوان خدا را جلب میکنه، محبت خدا را به سمت انسان متوجه میکنه. از نظر تأثیرش رو گناهان، میگه امانت داری میاد گناهان را تکفیر میکنه، گناهان را میپوشونه. از نظر فردی هم میگه آدم امین مبتلای به فقر نمیشه. از نظر اجتماعی هم امانتداری موجب میشه که جامعه مرفه و سالم و دور از مشکلات اجتماعی بشه. اینا اصلا نباید تعجب کرد، اینا واقعیت‌های زندگی اجتماعیه، اینا حقایقیست که دین برای ما بیان کرده. اگر جامعه از امانتداری فاصله بگیره، این خوبی‌ها همش ازش گرفته میشه. اگر یه جامعه هم موفق به این شد که فرهنگ امانتداری در اون باشه، امانتداری بشه فرهنگ، یعنی از همون مدرسه بچه بداند و یاد میگیره که باید در امانت رفیقش دقت بکنه، در محیط کارم همینطور و در همه محیط ها امانتداری بشه فرهنگ، اون وقت از نظر فردی این آدم سالم میشه، مبتلای به فقر نمیشه. یک، از نظر اجتماعی جامعه امانتدار، جامعه سعادتمند و دور از فقر و گرفتاری میشه. دو، و از نظر معنوی و اخروی هم عذاب دفع میشه و محبت خدا و رضوان و رحمت خدا به سمت انسان متوجه میشه، در هم ابعاد فردی، هم ابعاد اجتماعی، هم در ابعاد دنیایی، هم در ابعاد اخروی و معنوی، در همه اینها امانتداری اثر داره. باید امانتداری به صورت یک فرهنگ در جامعه ما در بیاد. حالا من بعضی از این نکات و اخبار و احادیث رو اینجا خدمت شما عرض کردم. در نقطه مقابلش هم فرد و جامعه‌ای که خیانت در اموال هم میکنن، اگر دشتبان در آب و کشاورزی خیانت میکنن ولو کم، اگر مدیر عامل کارمند و کارگر یک کارخونه است در امانت معاذ الله خیانت میکنه، اگر در یک اداره هم هست در امانت مردم خیانت میکنه، این خیانت اگر شد فرهنگ، همون برکات فردی از اون ظاهر میشه، هم از جامعه اون برکات اجتماعی زائل می شود و هم از نظر معنوی و اخروی هم این فرد و جامعه مبتلای به عذاب الهی و غضب خدا می شود. پیغمبر اکرم فرمودن که لیس منا من اخلف بالامانه، همین روی اون صادق هم دارن، میگن از ما که نیست کسی که در امانت ولو امانت کم خیانت بکنه. دیگه حالا این 5 تومن و 10 تومن که دیگه چیزی نیست، تو بیت المال خیانت میکنه یا در اموال مردم خیانت میکنه، میگه از ما نیست، پیوند او از ما قطع شده، کسی که در امانت خیانت میکنه. در روایت دیگری باز از آثار خیانت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی که 4 چیزه که اگر وارد یک خانه شد اون خانه خراب میشه. 4 چیزه که اگر تو خونه شما آمد، خونه کسی وارد شد، اون خونه دیگه خراب میشه و هرگز در اون برکتی پیدا نمیشه. اولی اونها خیانته، خونه ای که اهل خیانت باشن، زنش، مردش، فرزندانش در روابط خودشون یا در روابط با دیگران اهل خیانت باشن، میگه این خونه برکت وارد این خونه نمیشه. و دومش دزدیه، سومش شرب خمر هست و چهارم زنا هست. میگه این چهار تا پلیدی و زشتی اگر وارد خانه شد، اون خانه روی خوشی نمیبینه و برکت از اون خانه سلب میشه. اینا بعضی از برکات امانتداری و از این طرف هم آثار مخرب خیانت در امانته. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق امانتداری در اموال مردم و در اموال یکدیگر و در اموال بیت المال به همه ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الأبد. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در روز جمعه به پارسایی و پرهیزکاری، عمل به فرمانهای خداوند و دوری از گناهان و آلودگیها سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و دوری از گناه را عنایت بفرمایید. من در ابتدا خدمت همه عزیزانی که در مسابقه دوچرخه سواری شرکت کردند، مخصوصا نوجوانهای عزیز و دانش آموزان عزیز، خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم و به این عزیزان خسته نباشید میگم و از برگزار کنندگان هم سپاسگزار و متشکرم. هفته دفاع مقدس را گرامی میدانیم، تقدیم میکنیم به ساحت مقدس پیامبر اسلام، ائمه خدا، حضرت ولی عصر و به روح بلند امام و به ویژه شهدای بزرگوار دفاع مقدس سه صلوات بر محمد و آل محمد. هفته دفاع مقدس هفته بسیار مهمیه. همه ما مخصوصا نوجوانها و جوانهای ما همواره باید با تاریخ جنگ و دفاع مقدس آشنا باشند. بچه های ما و بزرگ و کوچک ما باید بدانند که کشور ما مواجهه با یک هجوم سنگین بی‌نظیر در تاریخ کشور ما شد و با همت مجاهدان بزرگ، بسیجیان عزیز، شهدای گرانقدر، جانبازان و آزادگان سرفراز و ملت رشید ایران، کشور ما از دست برد بیگانه مسلمان و برخلاف اون چه که اونها دنبال این بودن که با جنگ یا کشور را تجزیه بکنند یا نظام اسلامی را ساقط بکنند و ملت بزرگ ایران را ذلیل و خوار بکنند، به فضل الهی با شجاعت و رشادت ملت ما، با حضور نوجوانان و جوانان عزیز ما، 8 سال این ملت در برابر همه هجوم های ایستاد و کشور را از سقوط و تجزیه نجات داد. این حماسه بزرگه. اگر ما همواره از عظمت دفاع مقدس و شکوه ملت ایران و فداکاری های شهدا و جانبازان و آزادگان و خانواده های معزز ایثارگر و ملت بزرگمون یاد بکنیم، باز هم کرده جنگ. من در چند قسمت یادآوری میکنم، اینا چیزای جدیدی نیست، اما مقطع جنگ در تاریخ ما یک مقطع بی‌نظیری است. باید در کتاب‌های مدارس ما، در کتاب‌ها و درس‌های دانشگاه و حوزه ما و در همه محیط‌های اجتماعی یاد دفاع مقدس و شهدای آن زنده باشه. من هم در هفته دفاع مقدس که هفته بسیار مهمی هست، مروری میکنم به مهمترین مسائل 8 سال دفاع مقدس. این را من در همین جایی هم گفتم، امروز هم به بیان دیگری عرض میکنم، این اولین محور منه. جنگ 8 ساله و دفاع مقدس 8 ساله یک جنگ نابرابری بود که با قدرت ایمان ملتی که در نهایت ضعف و فشار و هجمه خارجی بودن شکست نخورد، خودش را، کشورش را، عزت و عظمت خودش را حفظ کرد. این معجزه الهی و شکوه و شجاعت شما ملت ایران بود. این جنگ نابرابر بود. من در 12 نکته اینجا نوشتم که فهرستش را عرض می‌کنم. شما ببینید در این بیش از 10 محور وضعیت ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنان غدار این ملت از چه قرار بود. جنگی که بخواد برقرار بشه نیاز به این 12 عامل داره. اینا مؤثره در این که یک گروهی پیروز بشن یا در مقابل کسانی شکست بخورن. این عوامل مهم چیه؟ 1. جنگ افزار. جنگ یه ابزاری میخواد. در قدیم شمشیر و نیزه بوده، امروز توپ و تانک و ارسلان هواپیماهای نظامی و ابزارهای امروزی میخواد. اولین عامل مؤثر در پیروزی یک جبهه بر جبهه دیگر، جنگ افزار وسیع و پیشرفته است. توی اولین جا ملت ایران در برابر دشمنان خودش خیلی کم داشت. وقتی که جنگ برپا شد، تعداد جنگ افزارها و امکانات جنگی عراق به مراتب از ایران بیشتر بود و وصل به قدرت‌هایی هم بودن که سخاوتمندانه این جنگ افزارها رو در اختیار اونا میذاشتند. ما در جنگ افزار و ادوات جنگی بعد از انقلاب در مقایسه با عراق کم داشتیم و بعد هم بر جنگ افزار اونها افزوده شد، از ما هم به دلیل تحریم و دشمنی ها کم میشد. پس جنگ افزار ما و عراق متوازن و برابر نبود. این 1. 2. اقتصاد و بودجه جنگ خیلی مهمه. اینکه یک جبهه، یک کشوری که در حال جنگه، بودجه او و اقتصاد او قوی‌تر باشه. در این جهت هم ما بعد از انقلاب و در حال تحریم بودیم، اونها هم وصل به بودجه های میلیاردی حکام عرب و قدرت های غربی بودن. در بودجه هم ما برابری نداشتیم، دست اونها در بودجه خیلی بازتر بود. سه، تعداد سرباز و لشکر و ارتشیان هست. باز هم همون ابتدای جنگ اونها تعداد لشکرشون و تعداد افراد و سربازشون بیشتر ما بود. بعد البته ما این رو جبران کردیم با سپاه و به خصوص بسیج، ولی رو قواعد عادی تعداد لشکر اینا آمده تو مقالات وجود داره، من جزئیاتش عرض نمی کنم. اینجا هم ما نابرابر بودیم. چهارم، در جنگ باید ببینیم حامیان یک جبهه کیا هستن و چقدر قدرت و توان دارند. اینجا هم خیلی روشنه، قدرت حامیان و پشتیبانان عراق هم قدرت‌های منطقه‌ای بودند، حکام جاهل و نادان عرب بودند، هم در سطح جهانی آمریکا و اروپا و روسیه اون وقت، شوروی اون وقت، اینا از حامیان و پشتیبانان اونها بودند و ما پشتیبانی تقریبا در دنیا نداشتیم، پشتیبان از دولت‌ها و قدرت‌های دنیا. این چهار. پنجم، در جنگ اطلاعات جنگی خیلی مهمه. خب اونا وصل به قدرت‌های دنیا بودن از طریق ماهواره‌ها، سیستم‌های امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی پیشرفته، جدیدترین اطلاعات و بروزترین اخبار دست اونها بود. این که الان لشکرهای ایران کجا مستقرن، فعل و انفعالهاش چیه، کجا میخوان حمله بکنن، اینا همه چی اطلاعات داشتن اینا خیلی مهمه. خب ایران اینجور اطلاعاتی در اختیار نداشت، چون وصل به این شبکه ظالم جهانی نبود. اونها دائم آخرین اطلاعات از طریق منابع امنیتی و اطلاعاتی و نظامی آمریکا و قدرت‌های دنیا در اختیارشون بود. این پنج که اینجا هم خیلی ما نابرابر بودیم. ششم، آموزش نظامی. اینکه لشکری آموزش دیده باشه، دستگاه‌های قوی برای آموزش او آماده باشه، اینا خیلی مهمه. خب کشور ما از انقلاب آمده بود بیرون، ارتش مواجه با مشکلات شده بود، سپاه تازه شکل گرفته بود، از اون طرف چندین لشکر قوی در عراق و مستشارهای خارجی و کادر مجربی که می آمدن به دستگاه نظامی صدام و حزب بعث آموزش می دادن، مهارت جنگی، تاکتیک جنگی، آموزش های رزمی اینا داشتن و در اختیارشون بود. در طرف ما همه چیز باز بچه های خودمون سامانش بدن، ولی واقعا نابرابر بود. هفتم، جنگ روانی و تبلیغاته. همه میدونن در جنگ یکی از چیزهایی که خیلی مؤثره در پیروزی یک جبهه یا شکست جبهه دیگر اینه که قدرت تبلیغات داشته باشه، بتونه جنگ روانی ایجاد بکنه تا تو دل دشمن خالی بشه. خب ما در زمان جنگ صدها رادیو، تلویزیون، روزنامه و دستگاه‌های تبلیغاتی در اختیار صدام و جریان مهاجم به ایران بود، از اون طرف هم ایران در سطح دنیا از دستگاه‌های تبلیغاتی دستش خالی بود. ما نفوذی در دل بسیاری از ملت‌ها داشتیم، اما دستگاه‌های پیشرفته اطلاعاتی از یک طرف و تبلیغاتی از طرف دیگه در اختیار ما نبود. اون زمان هم خب اینترنت و اینا به این شکل امروز گسترده نبود، شبکه‌های ماهواره‌ای هم به شکل امروز نبود، ولی در همون حدی که بود در دست آمریکا و اروپا و پشتیبانان صدام بود و در نقطه مقابل ما نداشتیم. همون زمان رادیوهای متعدد به زبان فارسی، عربی و زبان‌های مختلف دائم علیه ما تبلیغات می‌کردن، تلاش می‌کردن تو دل ملت ایران خالی بکنن و از اون طرف هم جبهه حزب بعث را تقویت بکنن. تبلیغات و جنگ روانی. اینجا باز خیلی نابرابر بود. هشتم، اینکه جنگ ابعاد منطقه‌ای یا بین المللی داشته باشه. جنگ ما جنگی بود که ابعاد بین المللی داشت. ابتدا جنگ به ظاهر دو تا کشور بود، بعد معلوم شد که پشت این صحنه در منطقه قدرت‌های دیگری هم همراه صدامن. یک کمی که جلو رفت معلوم شد که همه دنیای مستکبر پشت سر صدام ایستادن تا یک انقلاب نوپا و اسلامی با پیام‌های جدیدی که برای دنیا داره این را به شکست بکشونن. راهش هم حمله بوده، جنگ بوده. ولذا جنگ صدام با ایران جنگی بود به نیابت از همه قدرت‌های دنیا. این اصطلاحاً بهش میگن جنگ نیابتی. اینجوری است که دو تا کشور به صورت معمولی اختلاف مرزی دارن، رویارویی هم قرار گرفتن. نه، این نبود. ریشه جنگ یک مسائل بسیار مهمتری بود و در حقیقت صدام یک عاملی بود که به ظاهر او داشت با ما می‌جنگید، ولی در واقع همه قدرت‌های دنیا سر کشیده بودن پشت سرش. جنگ نیابتی بود و خب روشنه او به نیابت از دنیای استکبار بود و ایران قدرت به اون شکلی را همراه خود نداشت. نهم، در جنگ یکی از راه‌های توفیق در جنگ اینه که پشت جبهه در درون یک کشور مشکلاتی وجود نداشته باشه. در اینجا صدام با اون اختناق و فشارش چنان همه را خاموش کرده بود که همه یک دست بودن، ولی در طرف ما انقلاب بود، گروهک ها بودن، ترورها بود. در دوره 8 سال دفاع مقدس مثلا سالهای اولش ما چه شخصیت هایی رو از دست دادیم، چه ترورهایی بود، کودتا شکل گرفت، تجزیه طلبی در بعضی از استانهای ما بود. خب اینم خیلی نابرابر بود. این طرف ما دائم مثلا سالهای اول جنگ مشکلات کودتا و گروهک ها و تجزیه طلبی ها و امثال اینا داشتیم. البته بعدها اینا کاهش پیدا کرد. اینم مطلب نهم. و مطلب دهم هم اینه که یک جنگ مدتش چقدر باشه. در اینجا واقعا جنگی که علیه ما شد بعد از میدونید بعد از جنگ جهانی طولانی ترین جنگ در این چند دهه دو تا جنگ بوده، یکی جنگ ویتنام، یکی جنگ ایران عراق بوده. ویتنام یه مقداری بیشتر طول کشیده، بنابراین یه جنگ 8 ساله طولانی در زمانی که این ابزارها وجود داره، اینا خیلی مطلب مهمی است. و یازدهم هم اینه که حجم عملیات و دامنه و میدان جنگ خیلی مهمه. 14000 کیلومتر از سرزمین‌های ما اشغال شد و بیش از 1200-300 کیلومتر از مرزهای ما مورد تهاجم قرار گرفت. و در همون روزهای اول شهرهای متعدد ما به هفته‌های اول سقوط کرد. اینم واقعا مطلب دیگری در جنگ بود. این در 12 مطلب رو شما کنار هم بشینید، اینا رو کنار هم بشینید، تحلیل مادی و ظاهری و شکلی این بود که ایران را شکست بخوره. سوپر اتاندارها، دستگاه‌های پیشرفته، امکانات وسیع. این طرف هم یک کشوری که در جنگ است و در تحریم است و محدودیت و از انقلاب بیرون آمده، سرمایه نداره جز سرمایه ایمان و عشق به خدا و ارزش‌های الهی. این جنگ ماست. این 12 نیبر رو که شما کنار هم بشید و وقت می‌کنید جنگ ایران یعنی چی؟ این همون جنگ بدر بود، احد بود، خیبر بود، هنین بود. این از اون جنگ‌های بزرگی بود که همه دنیا اومدن مقابل دین قد علم کردن، یک مرجع تقلید، یک رهبر الهی، یک ملت ایمانی، و ظاهرش هم این بود که باید اونا پیروز بشن. ولی با شکست اونها جنگ تمام شد. یعنی اونها به هیچ یک از اهدافشون در جنگ نرسیدن، هیچ یک از اهدافشون. حتی صدام دنبال این بود که قرارداد 1975 رو اصلاح بکنه، یک کمی مرز رو این طرف اون طرف ببره، شکوه ملت ایران و مقاومت ملت ایران اینم رو نذاش محقق بشه. اینا اولا اهدافشون این بود، اولا دنبال این بودن که کشور رو، نظام اسلامی رو ساقط بکنن. یک نشد، اگر این نشد حداقل خوزستان و مناطقی از کشور ما رو تجزیه بکنن، ولو حتی در حد یکی دوتا شهر اگر میشه اون مناطق نفخیز رو همش جدا بکنن. نشد یکی دوتا شهر رو جدا بکنن. این دو هدف سوم بود که اگر اینم نشد حداقل این مرز رو اصلاح بکنن. جوانان عزیز ما، ملت بزرگ ما، جنگی که ما در 12 محور نابرابر بود، در برابر همه دنیا با همه مشکلات، این کشور هیچ یک از این 3 هدف رو نذاشت محقق بشه. این بزرگی بسیج و سپاه و ارتش و ملت بزرگ ماست. 3 تا هدف داشت. اول اگر بشه نظام اسلامی ساقط بشه. دو نشد خوزستان و مناطق نفخیز ایران از ایران جدا بشه. 3 اگر هیچ کدومش هم نشد توی 2-3 ماه اینا حمله بکنن، حداقل بیاد ایران بشینه مذاکره بکنه، بگه آقا میخوایم مرز رو درست بکنیم. یه عده آدم‌های ضعیف و نقص هم بودن، از ملی‌گراها، منافقین، آدم‌های ترسو. امروز هم ما نیاز به این شجاعت داریم. اینا میگفتن 5 هفته که گذشت گفتن آقا اقتصاد اینجوری شد، کشور اونجوری شد، بشین مذاکره بکنیم. برادران، خواهران، اگر ما 8 سال نمی‌ایستادیم و جوانهای عزیز ما مقاومت نمی‌کردن، می‌رفتیم پای میز مذاکره، حداقلش این بود که می‌گفتن مرز رو تغییر بدیم. یادتون نداره؟ حداقلش این بود که مناطقی از کشورمون جدا می‌شد. همینه که تو 200 سال دائم یه جایی از کشورمون جدا شد. اولین بار در یک جنگ بزرگ بود که کشور ما تجزیه نشد و ما سرفراز از این جنگ اومدیم بیرون. و بعد هم که اومد دنبالاش هم اینا که هیچی، دنبالاش دیگه همین دشمنای ما خودشون خطنامه تصدیق کردن که برای آغازگار جنگ صدام بوده. بعد خودشون اومدن علیش جنگ رو انداختن. این جنگ ما بود. این یک محور. نکته بعدی که من اینجا باید عرض بکنم، راز عظمت ما در جنگ چی بود؟ من اینم رو اینجا 7-8 نکته نوشتم. همه میدونید فهرست رو عرض می‌کنم. 1 ایمان و اخلاص. در جبهه‌های ما خداخواهی و ایمان و توجه به خدا و اخلاص موج می‌زد. این اساس جنگ ما بود. 2 شهادت طلبی. از دل کشور ما نوجوان‌ها و جوان‌ها و دانش آموز و دانشجو و کارگر و نسل عزیز جوانی پیدا شد که با شوق به استقبال شهادت می رفت. این دشمن رو شکست داد. این شهادت خواهی دشمنان را از پا در آورد. ما در جنگ 200,000 شهید دادیم. الان در سال در تصادفات 20,000 جمعیت از بین می رن. 200,000 شهید البته برای ما خیلی بزرگ مهمه، اما این بهایی که پرداخته شد چی به دست آمد؟ حفظ اسلام، انقلاب، کشور و عظمت ملت ایران بیمه شد. 3 پایداری و صبر. جبهه‌های ما و جوانهای ما مظهر صبوری و پایداری بودند. 4 برادری و دوستی. کسی اگر به جبهه‌ها سر می‌زد یا پشت جبهه‌ها این جمعیت بزرگی که در خدمت دستگاه جنگ بودن، همه جا دوستی و برادری و همکاری و هماهنگی میدید. 5 حضور نسل نوجوان و جوان. جنگ ما را نوجوان ها و جوان ها اداره کردن. فرماندهان بزرگ سپاه ما و بسیج و جنگ ما بچه هایی در از بین 18 سال تا 27 سال بودن. این بچه ها بودن، اومدن کشور را بیمه کردن، در برابر همه قدرت های دنیا ایستادن. این نسل بزرگی بود که این کشور را از این تهاجم ها حفظ کرد. 6 خانم ها، خانواده هایی بودن که و پدران و مادرانی بودن که سخاوتمندانه فرزندانشون را در راه خدا می دادند و خدا را سپاسگزار هم بودن. اینها مظاهر صدر اسلام را برای ما زنده کرد. و 7 مساجد، نمازها، به خصوص نمازهای جمعه و پایگاه‌های بسیج و همینطور مراکز علمی و اقتصادی ما، همه اینها شد در خدمت جنگ با دشمنان اسلام و ملت ایران. این همه دستگاه کشور ما در خدمت دفاع مقدس قرار گرفت. اینا ویژگی‌هایی بود که در جنگ تجلی پیدا کرد و امروز ما این دو محور رو میگذارم. نتیجه‌ای که در محور سوم میخوام بگیرم اینه که دفاع مقدس رو باید احیا کرد. چجوری؟ یک، درباره دفاع مقدس باید کتاب نوشت، آثار تولید کرد و بچه‌های ما باید کتاب‌ها و آثار مربوط به دفاع مقدس رو بخونن. دو، هنر و ادبیات باید در خدمت دفاع مقدس قرار بگیره. این جنگ یک جنگ الهی و آسمانی بود، مثل عاشورا، مثل جنگ های صدر اسلام. خوشبختانه در این زمینه در قصه، فیلم، نقاشی کارهایی برای دفاع مقدس شده، ولی هنوزم کمه. در آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید، نکته سوم اینه که باید دفاع مقدس تدریس بشه، بچه ها با اون آشنا بشن. نکته چهارم یادواره هاست که الحمدلله مرتب برگزار میشه و باید هم ادامه پیدا بکنه. و نکته پنجم هم اینه که با در استانها و شهرها ما موزه شهدا و دفاع مقدس داشته باشیم. من چند سال قبل روسیه بودم، در مسکو رفتم اون موزه جنگشون رو ببینم. لحظه رفت و آمد دانش آموزا و دانشجوها با استادشون برای دیدن موزه جنگشون قدر نمیشد. اینا در جنگ جهانی دوم روسیه خب خیلی کار کردن، اتفاقا مسلمان هم در اونجا خیلی فعال بودن و چند صد هزار کشته دادن. موزه جنگشون مثل دانشگاه بود، دائم بچه ها می اومدن می رفتن و با جنگ و شهدا و کشته هاشون آشنا می شدن. چرا؟ برای اینکه اینا تاریخشونه، به اینها شجاعت میده، شجاعت میده. ما باید یادواره ها، یادمان ها، کتاب ها، قصه ها، فیلم ها و موزه ها برای شناخت دفاع مقدس برپا بکنیم و در دانشگاه ها باید رشته درست بشه، تجربه ها آموخته بشه. خوشبختانه در ادامه جنگ سپاه ما، دانشگاه های ما، ارتش ما، اینا اومدن تجربه های جنگ رو بازسازی کردن، رشته های خودشون رو غنی کردن و حرکت تولید سلاح و تسلیحات دفاعی رو بالا بردن که به حمد الله در این زمینه گام های بزرگی برداشته شده. بدون قدرت نظامی و قدرت معنوی و روحی و اخلاقی هم کشور حفظ نمیشه. و سخن آخر هم اینه که باید ما قوی باشیم، ما باید مقابل باشیم. امروز هم در برابر این همه دشمنانی که صف کشیدن بدانید باید مقاومت و ایستادگی کرد و با تلاش در همه ابعاد اقتصادی، علمی، رزمی، تولید، صنعت و صبر و برداری با در دشمنان غالب شد. یه بار دیگه اینا دیدن جنگ ما پیروز شدیم، پیش رفتیم، آمدن برای اینکه ما رو بشکنن، محدود بکنن. باید با شجاعت مثل زمان جنگ ایستادگی کرد و با مقاومت و ایستادگی و توکل بر خدا حتما قله های بلندتری فتح خواهد شد. من موضوع بعدی هم را اشاره میکنم که به حمد الله موج دفاعی از پیامبر اسلام امروز در سراسر جهان مشهود و ملموسه. آمریکایی ها فکر نمی کردن، صهیونیست ها فکر نمی کردن که با یک خلاف و تعرض به ساحت نورانی پیامبر اسلام اینجور همه امت اسلام فریاد بکنه. امروز این فریاد رسای امت اسلام در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های بزرگ خود و در دفاع از کرامت پیامبر اسلام موجب خشم دشمن‌ها و عقب‌نشینی اونها شده. امروز هم اینها باید بدانند که تست نکنند دنیای اسلام را با این روش‌های مفتزهانه. بدونند دنیای اسلام پای دینش و اسلامش ایستاده و این حرکت نابخردانه جمعی غافل و عنود نسبت به اسلام موجب یک همبستگی در جهان اسلام شد. ملت ایران هم مثل همیشه و پیشاپیش امت اسلام در دفاع از ارزش‌های الهی و ساحت مقدس پیامبر خدا پیشگام بوده و انشاءالله پیشگام خواهد شد. و مجددا شروع سال تحصیلی را اون هفته بس کردم. الانم عرض میکنم تبریک میگم. امیدوارم دانش آموزان ما و دانشجویان ما با عشق و شوق وارد کلاس ها بشوند و همه معلمان و مربیان و خانواده ها در ارتقای علمی و اخلاقی و معنوی این نسل عزیز و بزرگوار کوشا باشند و سالی سرشار از پیشرفت و توفیق در همه ابعاد علمی و اخلاقی و معنوی را برای آموزش و پرورش و مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی از خداوند درخواست می‌کنیم و انشاءالله مسئله قرآن و نماز و اخلاق و تربیت محور توجه خانواده ها و معلمان و مربیان و خود دانش آموزان عزیز باشه. دانش آموزان عزیز، شما سرمایه های ما هستید، شما آینده سازان کشور هستید، شما چشم و چراغ به تعبیر حضرت امام این کشور هستید، شما باید میراث شهدا و دفاع مقدس را حفظ بکنید. با علم و دانش خود، با اخلاق و معنویت خودتون انشاءالله سال را شروع بکنید و به قله های بلندی هم دسترسی پیدا بکنید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه صدق النیه إرخال الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله اخذل الكفر وأهله رايا دلهاي ما را بنور إيمان ومعرفة خود منفر بفرما قدمهاي ما را در راه خودت استوار بدار دانش آموزان و دانشجویان و نوجوانان و جوانان عزیز ما را خودت یار و یاور باش و از همه مخاطرات مسون بدار دست همه اونها را به سمت قله های بلند علم و معنویت و اخلاق بگیر و هدایت فرما همه ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده گناهان ما را ببخش توبه ما را بپذیر در گذشتگان ما در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما ارواح تابناک امام و شهدای گرانقدر و شهدای دفاع مقدس را در جوار رحمت الهی و سید و سالار شهدا قرار بده ما را ادامه دهنده راه پر افتخار آنان قرار بده شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان همه ما را از مدافعان اسلام عزیز انقلاب اسلامی و راه امامت و ولایت و سیانت از شخصیت پیامبر اسلام قرار بده خدمتگزاران به اسلام خدمتگزاران به این کشور مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار شر دشمنان را به خودشون باز بگردان گرفتاری های ملت امت اسلام و ملت ما را برطرف ببرن همه خدمتگزاران را معید و منصور بدار سلام و درود ما را در این روز جمعه به محضر آقا و مولای ما حضرت ولی عصر ارواح نافدا و شهدای عزیز و امام بزرگوار ابلاغ بفرما فرج امام زمان تعجیل بفرما بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سلام الله